بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
حافظ از چشمی حکمت به کف آور جامی بو که از لوح دلت نقش جهالت برود. چشمه حکمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما سوره مبارکه بقره آیات 203 تا 210. برانید برانید که تا باز نمانید، بدانید بدانید که در عین عیانید. چه دارید چه دارید که آن یار ندارد، بیارید بیارید در گوش بخوانید. هرچه دارید از خداست، هرچه می خواهید نزد خداست. به خاطر همین هم هست که قرآن میگه هرچه می تونید خدا رو بخوانید و خدا رو یاد کنید. و ذکر الله، یاد کنید خدا را. یاد خدا، ذکر خدا مثال گل سرخ رو داره. گل سرخ در بعضی مکانها عطر و بوی و رائحه بیشتری داره، مثل قمصر. گلهای قمصر یه عطری دارن که همون گلها در جاهای دیگه اون عطر و رائحه رو ندارند. همینطور گل سرخ در بعضی زمانها عطر و بوی بهتر و بیشتری داره، مثل وقت شب، نیمه های سحر، وقت صبح. عطر و بوی گلها، به خصوص گلهای سرخ، خیلی سحرآمیز و غریب و عجیب است. ذکر خدا هم همینطوره. در بعضی مکانها یک آثار فوق‌العاده‌ای با خودش به همراه داره. یکیش همون مشعر الحرام بود. نظام گفت در مشعر هرچه میتوانید خدا رو ذکر کنید، خدا رو یاد کنید. همینطور در بعضی زمانها مثل ایام تشریق، روزهای 11 و 12 و 13 ذی‌الحجه در سرزمین منا، روزهایی که به ایام تشریق یعنی روشنی بخش یاد میشه، ذکر خدا در اونجا از برکات و آثار بسیار بسیار شگفت و شگرفی برخوردار. به همین خاطر قرآن کریم خاطر نشان میکنه که در این سه روز به ذکر خدا مشغول باشید. و ذکر الله فی ایام معدودات، یاد کنید خدا را در اون چند روز معدود و کم و مشخص و معین. خدا رو یاد کنید، خدایی که هرچه هست اوست و از اوست و با اوست. عمری پی زید و عمرو بودی، زین پس بنگر خدا چه دارد. این چند روز تمام فکر شما ذکر شما خدا باشه. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علی و من تأخر فلا اثم علی. حاجی میتوانه سه روز در سرزمین منا بمانه و با سه روز تأخیر وارد مکه بشه و مسجد الحرام و بقیه اعمال خودش رو انجام بده، و هم میتوانه دو روز بیشتر نمانه و عجله کنه و خودش رو به خانه خدا برسانه و باقی مانده اعمالش رو انجام بده. چه عجله کنه چه تأخیر کنه، هیچ گناهی به پای او نوشته نخواهد شد. فمن تعجل فی یومین، پس کسی که عجله کند یعنی دو روز بماند در سرزمین منا، فلا اثم علیه، گناهی مرتکب نشد. و من تأخره، و کسی که سه روز بمانه و با تأخیر وارد خانه خدا بشه، باز هم فلا اثم علیه. البته لمن تقا، برای کسی که تقوا رو پیشه کرده باشه و هیچ خلافی مرتکب نشده باشه که استحقاق کفاره پیدا کنه، چون این کسانی باید تعجیل نکنن و در همانجا سه روز بمانند. و اتقوا الله، تقوای الهی رو پیشه کنید، یعنی خدا رو برای خودتون حفظ کنید، چون بدون خدا هیچ چاره‌ای نخواهید داشت و بیچاره خواهید بود، بیچاره دلی که ماند بی تو، توتیست ولی شکر ندارد. وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، و این رو هم بدانید که یک روزی شما به سوی او محشور خواهید شد و در کنار او گرده هم خواهید آمد. و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا، خرما ظاهرش نرم شیرینه اما درونش هسته سخت و استخوانی وجود داره. پنبه ها هم اینطورن، ظاهرشون نرم لطیف اما باطنشون پنبه دان است که مثل سنگ سخت میمانه. یعنی ظاهرها و باطنها اینقدر گاهی با هم متفاوتند. گفت وجه که مثل القمر قلب که مثل الحجر، چهرت رو نگاه میکنم مثل ماه روشن و لطیفی، قلبت رو نگاه میکنم مثل سنگ سختی. ظاهر و باطن پاره از آدم ها هم دقیقا همین گونه است، مثل اون خرماست، مثل اون پنبه است. بسیار نقش آدمی دیدم که بودن اشتها، ظاهر و باطن آدم ها گاهی همینقدر متفاوته، گاهی ظاهر چیزیست باطن چیزیست، یا به ظاهر چیزی میگویند و در باطن چیزی در نهاد و نهان خودشون دارند. آیه مورد بحث به یک چنین جماعتی اشاره داره، و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا، پاره ای از مردم کسانی هستند که وقتی که سخن میگن مایه اعجاب شماست، شما رو شگفت زده میکنن. وقتی درباره دنیا صحبت میکنن، درباره زندگی دنیا صحبت میکنن، شیوا، دلربا، سحرآمیز، خیلی خوش بیان، خیلی چرب زبان، اظهار محبت، دوستی نسبت به شما دارن، وعده های شیرین به شما میدن، از رفاه میگن، از نان و آب میگن، از زندگی آباد و آبادان میگن که زندگی شما رو چنین میکنیم چنان میکنیم. و یشهد الله علی ما فی قلبه، بعدم خدا رو شاهد میگیرن بر اون چی که در دل دارن، میگن هرچه بر زبان ماست دقیقا همونیست که در دل ماست، و هرچه در دل ماست بر زبان ماست و هو علت دل خسام. در حالی که این چنین کسانی علت دل خسام، علت یعنی دشمن ترین، سرسخت ترین، خسام جمع خصم یعنی دشمن، در حالی که اینها سرسخت ترین دشمنان شما هستند، این حرف ها رو میزنن تا آراء شما، تا نظرات شما، تا افکار شما رو جلب خود کنن، متوجه خود کنن. و اذا تولا، و هنگامی که اینها متولی میشن، یک مسئولیتی پیدا میکنن، منصب و موقعیتی پیدا میکنن، یک جایگاه اجتماعی پیدا میکنن، حکومتی، حاکمیتی، قدرتی به چنگ میارن، سعاف الارض، تلاش میکنن، کوشش میکنن در زمین، در منطقه، لیفسد فیها، تا فاسد کنن، تا آلوده کنن، چون تا آلوده نکنن خودشون نمیتونن ماهی بگیرن، باید آب رو گلالود کنن تا صیدی داشته باشن. اختلاس ها، رانت ها، ربا، رشوه، همه این آلودگی ها رو رواج میدن تا از قبل اینها خودشون هم ترفیع ببندن. و یهلک الحرث و نسل، حرث یعنی کشت، منتها در اینجا نماد و رمز اقتصاده، نسل یعنی فرزندان، در اینجا نماد فرهنگ و تمدن، چون فرهنگ یک جامعه به وسیله فرزندان همون جامعه رقم میخوره. اینها نابود میکنند اقتصاد رو، نابود میکنند فرهنگ رو. والله لا يحب الفساد، و خداوند فساد را دوست ندارد. و اذا قیل له اتق الله، وقتی که به چنین کسی گفته میشه که بابا بیا تقوا رو پیشه کن، بیا خدا رو برای خودت حفظ کن، خدا رو از دست نده با این رفتار و کرداری که پیش گرفتی، اخذته العزه بالاثم. عزه در اینجا یعنی غرور، یعنی کبر، یعنی تکبر. اخذته العزه یعنی کبر، تکبر او رو فرا میگیره، یعنی هرگز اینها نصیحت رو بر نمیتابند. گفت نصیحت همه عالم به گوش من باد است. اخذته العزه، عزت اونها رو میگیره، بعد اونا عزت و غرور رو در مشت بگیرن، ولی عزت و غرور اینها رو در مشت خودش میگیره. اساسا خداوند این جنس صفات و حالات رو به انسان داد، مثل غرور، مثل کبر، تا آدمی اینها رو زیر پا بگذاره و به وسیله زیر پا گذاشتن اینها بالا بره. اینها مثال آتش رو دارن. ببین آتش اگر زیر ظرف قرار بگیره مایه پختگیه، محتوای ظرفه، اگر بالای ظرف قرار بگیره مایه خامی و ضایع شدن محتوای ظرف. خدا غرور رو، کبر رو در اختیار انسان ها گذاشت تا اینها اونها رو زیر پا بگذارن و به وسیله اونها و زیر پا گذاشتنشون یک پختگی پیدا بکنن، ولی متاسفانه آدم ها اینها رو بر سر میگذارن، لذا روز به روز خام و خام ترند. اخذته العزه بالعثم، عزت، غرور اینها رو میگیره، عزتی که رهاورد اثم یعنی گناه و معصیت. ببینید عزت یک وقتی از راه بندگی خدا به دست میاد، این خیلی خوبه، این مایه تواضع و خشوع و خضوع آدمی میشه. یک وقت عزت از راه گناه و معصیت به دست میاد، این تبدیل میشه به غرور، به نخوت، به کبر. میگه عزتی که اینها رو فرا گرفته از رهگذر اثم و گناه و معصیت به چنگ آمده، در نتیجه غرور و نخوت و تکبر خواهد بود. فحسبه جهنم، جهنم برای چنین کسی کافی است. چرا؟ چون این جنس آدم ها دنبال مقامند، دنبال موقعیتند، دنبال برتری طلبی هستند و این جنس چیزها در عالم آخرت به حالت آتش تجسم میکنه. آتش کجاست؟ در جهنم. میگه پس جهنم برای اینا کافیه، چون اون چه که اینها در دنیا میخوان، برتری طلبی و موقعیت و مقام، در عالم آخرت به صورت آتش در جهنم مجسم خواهد شد. پس خواسته های اینها در جهنم خواهد بود. پس جهنم اینها برای اینها کافی است. و لبئس المهاد، بد فرشی برای خود گستردند، یعنی فرشی از آتش. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. کیمیایی سجب بندگی پیر مغان. شما مصر رو دیدید، طلا رو هم دیدید، مصر یک خاصیتی داره و کاربردی و بازاری، طلا هم همینطور. شما سری به بازار مسگرها بزن، سری هم به بازار طلا فروش ها، ببین با مصرها چجوری رفتار میشه، با طلاها چجور. عاقبت مصر هم ببین، میشه دیگ در دل آتش می نشینه. عاقبت طلا رو هم ببین که بر گردن نوعروسان آویخته میشه. ماها همه چیز شبیه مصر هستیم. بندگی خدا، رضای خدا مثال کیمیا رو داره. بدون کیمیا هیچ مسی طلا نخواهد شد. ای وای آن مسی که او بر کیمیا عاشق نشد. کسی که خودش رو خرج خدا کنه و پای خدا بریزه طلا خواهد شد. من غلام آن مس همت پرست، کو به غیر از کیمیا نارد شکست. درست مثل وجود نازنین امیر المومنین که طلای عالم وجوده. چرا؟ چون خودش رو خرج رضای خدا کرد. فقط این آیه مورد بحث اشاره به همین وجود پاک و نازنین رو داره. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. از میان مردم کسی است که خریدار نیست، فروشنده است، می فروشد جانش را، وجودش را، هستیش را، زندگیش را. برای چه؟ ابتغاء مرضات الله. ابتغاء یعنی طلب، یعنی جلب. مرضات یعنی رضوان، رضا، خوشنودی، خرسندی. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. از میان مردم کسی است که می فروشد جان و وجودش را در طلب رضای خداوند، ابتغاء مرضات الله، یعنی همیشه طالب رضای حق در تمامی مراحل زندگی. یک نمونش هم همون ماجرای شب هجرت پیامبره. اطلاع دارید که جمعی قصد قتل پیامبر رو در سر داشتن. از هر قبیله یکی انتخاب شد و قرار شد که شبانه حمله کند. جبرئیل ماجرا رو با پیامبر در میون میگذاره، حضرت هم ماجرا رو با امیرالمومنین در میان گذاشت و از او خواست که به جای او و در جای او و در بستر او استراحت کنه و پیامبر از این فرصت استفاده کنه و از شهر خارج بشه. تا با امیرالمومنین ماجرا رو در میان گذاشت، حضرت هیچ جواب نداد، بلکه در جا، همون جا، به خاک افتاد و سجده کرد و گفتند که اولین سجده شکر در همین ماجرا اتفاق افتاد. یعنی که جان چه کار آید اگر پیش تو قربان نشود، با تمام وجود میپذیره. و البته از کسی مثل امیرالمومنین جز این توقعی نیست، جز این انتظاری نیست، جز لطف و جز حلاوت خود از شکر چه آید، جز نور پخش کردن خود از قمر چه آید، جز رنگ های دلکش از گلستان چه خیزد، جز برگ و جز شکوفه از شاخه تر چه آید. و با این طرح بود که حضرت جان سالم به در برد و بعد هم راهی شهر مدینه شد. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، از میان مردم کسی است که می فروشد جان و وجودش را در طلب رضای خداوند. و الله رؤوف بالعباد، خداوند نسبت به بندگان خود رؤوف و مهربان است. یعنی اگر در میان مردم کسانی هستند اونچنان اونگونه که ظاهری دارن باطنی دارن که فرقشون از ماه تا ماهیه، یک بندگان خالص و مخلصی هم مثل امیرالمومنین داره و این نشان رأفت خداست، مهربانی خداست که در برابر اون انسانهای سیاه و آلوده و تاریک انسانهای سراپا نور و نورانیت و روحانیت قرار میده تا مردم راه رو از چاه تشخیص بدن. امیرالمومنین نشان رأفت خداست، نشان رحمت خداست در این دنیای ظلمانی و ظلمت کده. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. ببینید یک شاخه درخت یک مرتبه از تنه قطع و جدا نمیشه، اونقدر باید این اره بیات و بره بیات و بره تا آرام آرام و به تدریج شاخه رو از درخت ببره و جدا کنه. وقتی هم که بریده شد اونگاه آرام آرام خشک و خشکیده میشه. شیطان مثال اره رو داره و درست مثل اره کار میکنه، یک مرتبه نمیتوانه کسی رو از خدا ببره و جدا کنه. آرام آرام آهسته آهسته گام به گام حرکت خواهد کرد. آیه مورد بحث به همین حرکت شیطان اشاره داره و به همین شیوه و شگرد شیطانی، یعنی حرکت گام به گام اشاره میکنه. به همین خاطر باید سخت مراقب گام های شیطان بود و راه رهایی هم تنها و تنها تسلیم محض حق بودنه. همه باید با خدا در صلح و آشتی باشند. گفت که شهریارا با خدا کن آشتی، گرچه جای آشتی نگذاشتی. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، ادخلوا فی السلم کافه، همه شما جملگی با همه وجود داخل بشید در صلح، در آشتی با خدا. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، دنبال نکنید گام های شیطان رو. انه لکم عدو مبین، شیطان برای شما دشمنی آشکار است. فان زللتم من بعد ما جاءتكم البینات، اگر لغزیدید اونم بعد از اونچه که آمد برای شما از بینات دلایل روشن، شما دلایل روشنی دارید، آیات الهی دارید، پیامبر دارید، عقل دارید. اگر بلغزید بعد از این همه دلائل باز و روشن، فعلمو، پس بدانید، فعلمو ان الله عزیز حکیم، بدانید که خدا عزیزه. عزیز یعنی نفوذ ناپذیر، به همین خاطر هیچ آسیبی نمیبینه. اونی که آسیب میبینه خود شما هستی. چندان که خواهی جنگ کن یا گرم کن تهدید را، میدان که دود گولخن هرگز نیاید بر سما. شما وقتی که آلوده شدی تازه میشی مثل دود، دودی که به آسمان بالا میره. ولی ببینم آیا به آسمان آسیب میزنه؟ آسمان با این دود دودآلود میشه؟ نه. چشم روی هم بگذاری میبینی همه اون دوده ها محو و نابود شدن، خودشون از بین میرن، نه آسمان. خدا مثال آسمان رو داره. ماها وقتی که آلوده و تردامن میشیم مثال دوده داریم. او عزیزه و حکیم، یعنی با شما برخورد میکنه، اما نه برخورد قدرتمندان عالم. اونایی که قدرت دارن حکیم نیستن، بلد نیستن چجوری با شما رفتار کن، ولی خدا بلد. هل ینظرون، نظر یک معناش یعنی انتظار. هل ینظرون یعنی هل ینتظرون، هل ینظرون الا یأتیهم الله فی ظلل من القمام. سلاطین همیشه کسانی کنار خودشون داشتن که اونها چتری رو بالای سر اونها میگرفتن تا در زیر سایه و سایبان باشن. میگه اینها تصور کردن که خداوند هم مثل سلاطین در سایبانی از ابرها از آسمان به زمین فرود بیاد و با خودش دلائل روشنی بیاره. یک چنین انتظاری دارن؟ نه، این انتظار انتظار محالی است، چون خدا جسم نیست. از طرفی هم و قضی الامر، بابا این ماجرا هم اتفاق افتاده، یعنی بینات و دلائل روشن هم که ارائه شده، آورده شده. اینها بدانند که الله ترجع الامور، بدانند که بازگشت همه و همه چیز و همه مسائل به سوی خداست، یعنی یک روزی گذارشون به خدا خواهد افتاد.
یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد.